من و شما در عصر آخر الزمان زندگی میکنیم که این دوران آخر الزمان پیچیده ترین دوران زندگی بشره. اتفاقاتی که در عصر آخر الزمان میفته در هیچ مقطعی از زندگی بشر به وقوع نپیوسته، که حالا این چالش ها، این هیاهوها، این درگیری ها منجر به یک نبرد نهایی میشه. ولذا بر اساس نگاه قرآن، یک مسلمان قرآنی بعد خودشو آماده چنین چالش بزرگی، چنین نبردی بکنه. یکی از ویژگی های عصر آخر الزمان ترافیک حضور اندیشه های مختلفه و از پیامدهای این ترافیک اندیشه ها گیج شدن انسان هاست، که انسان ها گیج میشن، متحیر میشن، کی درست میگه، کی حرف حق میزنه. گاهی اوقات شما توی مجلس دو جور اندیشه، سه نوع اندیشه باش روبرو میشی، توی مجلس روزه، توی مجلس مذهبی. وقتی که در کتاب ها سیر میکنی اندیشه های گوناگون رو میبینی، وقتی که در فضای مجازی و رسانه ها حضور پیدا میکنی که هیاهوز. هیچ کسی هم نمیگه من سخنم باطله، من حرفم توهی از حقیقته. چه باید کرد در این اوضاع و احوال؟ مهمترین کاری که یک انسان مسلمان در عصر آخر الزمان باید انجام بده اینه که مبانی فکری خودشو از قرآن بگیره و یک مسلمان قرآنی باشه، نه مسلمان حدیثی، نه مسلمان عرفانی، نه مسلمان ذوقی، نه مسلمان منبری، نه مسلمان هیئتی. دقت فرمودید؟ مسلمان قرآنی. به همین دلیل معجزه پیامبر آخرالزمان شده قرآن. چون وقتی که شما صاحب یک اندیشه متعالی و متقن و محکم باشی، میری تو این هیاهوها بدون اینکه گیج بشی، بدون اینکه متحیر بشی، بدون اینکه در قضاوت دچار سردرگمی و تحیر بشی. همه رو میبینی ولی خیلی شفاف، روشن قضاوت میکنی، حکم میکنی، عمل میکنی بدون اینکه این مسیر روبروی تو تاریک باشه، مبهم باشه، شفاف حرکت میکنی. در این رابطه ما این شبها محضر شما عرض کردیم که سنگین ترین مسئولیتی که خدا در عصر آخر الزمان از انسانها مطالبه میکنه مودت با اهل بیت. این یه اصل، مودت با علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندانش که امروز مظهر و مصداق و باقی مانده این خانواده معصوم وجود مقدس حضرت مهدی ارواحنا فداست. این مودت که آیه 23 سوره شورا بود، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این مودت واجب الهی است، عبادت خداست، از نماز و روزه و حج و زکات هم مهمتره. خوب دقت کنید، این موضوع مستحبی و ساده و سطحی نیست، این موضوع سنگینه. 124,000 پیامبر آمدن منتهی شدن به پیامبر خاتم. پیامبر خاتم میگه مزد رسالت همه این انبیا اینه، این مودته. که عرض کردیم مودت یعنی دوستی عمیق، مودت یعنی محبتی که انسانو به تبعیت منجر میکنه، مودت یعنی عشق، مودت یعنی گره خوردن دل انسان با دل امام زمان. هرچی اون میخواد منم بخوام، هرچی اون نمیخواد منم نخوام. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، حکم آنچه تو فرمایی. این مودت چه خاصیتی داره؟ همینطوری که خدا مطالبه نمی کنه، چون تمام واجبات الهی یه فلسفه ای داره. مثلا حجاب که این روزها بحث حجاب مطرحه، پوشش برای خانم ها و برای آقایون فرقی نمی کنه، یه فلسفه ای داره، واجب بزرگ خداست. مثلا نسبت به حجاب نمیشه مسامحه کرد، نمیشه کوتاه اومد، نمیشه سازش کرد. حجاب حکم قطعی خداست، حکم قطعی قطعیه. کسی که مسلمان باشه اگه حجاب رو قبول نداشته باشه کافره، جز ضروریات دینه، مثل نماز میمونه. دقت فرمودید؟ اینا فلسفه داره، حجاب فلسفه داره، نماز فلسفه داره، زکات فلسفه داره، حج فلسفه داره، اسرار داره، علت داره، که همه فلسفه های واجبات الهی به خود انسان برمیگرده، خیرش برای انسانه. مودت چه فلسفه ای داره؟ تو آیه 47 سوره سبع خدا فرمود قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. این پیامد مودت برای خود شماست. ببینید بزرگترین دستاورد مودت که حالا این عزاداری از مصادیق مودت، این مشکی پوشیدن از مصادیق مودت، هر عملی که انسان برای اهل بیت انجام میده از مصادیق مودت، زیارت اربعین از مصادیق مودت. مهمترین دستاوردی که مودت اهل بیت داره حیات طیبه است. یعنی چی خواهران من، برادران من؟ یعنی ما در سایه برکت مودت با این خانواده چگونه زیستن رو یاد میگیریم و چگونه مردن را میآموزیم. اینا معلم چگونه زیستنن، چگونه زندگی کنیم، چگونه بمیریم. خلاصه همه انسان ها در این دنیا زندگی میکنن، نیازهای متنوع و مختلف دارن، نیازهای روحی، باطنی، معنوی، جسمی، علمی، فردی، اجتماعی، همه وجود ما رو نیاز گرفته، احتیاج فرا گرفته، سر تا پای وجود انسان رو. این چگونه رفع نیاز کردن، چگونه زندگی کردن، این کار این خانواده است. یعنی انسانی که در سایه مودت اهل بیت درس چگونه زیستن میگیره به حیات طیبه میرسه. آیه 97 سوره نحل که فرمود من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیین و حیاتا طیبه. خب حالا اهل بیت خوب دقت کنید، اهل بیت این حیات طیبه رو، این چگونه زیستن رو براش اصولی تعریف کرده. سر کلاس امام حسینیم دیگه، سر کلاس امام حسینیم. هیچ که حق نداره حرف از خودش بزنه، همه ما باید کلاممون مستند به قرآن و کلام صحیح اهل بیت باشه. اولین اصل در حیات طیبه حسینی، در زندگی حسینی، اولین اصل عزته. عزت یعنی چی خواهر من، برادران من؟ یعنی اینکه انسان زنده بودنش زمانی مفیده که با عزت زندگی کنه. اگر قرار باشه ما با ذلت زندگی کنیم بمیریم بهتره. شما یه لیوان آبم میخوای بخوری، بعد با عزت این لیوان آب بخوری، با عزت. یعنی عزت یه آهنگ، یک رویکرد جامع بر زندگی انسانه. تو تمام ابعاد مختلف زندگی این عزت باید حضور داشته باشه. شما میخوای تو یک جمعی بری، اگه حضورت در اون جمع با عزت نیست نباید بریم. با التماس هیچ کجا نباید حضور پیدا کنیم. اینکه انسان به خاری، به پستی، به ضعف، به بی‌آبرویی زندگی کنه به هیچ دردی نمیخوره. این کلام از امام حسین تو ذهنتون باشه. فرمود پول، چه پولی خوبه، چه پولی خوبه، چه ثروتی خوبه. فرمود پولی خوبه که انسان با اون پول صاحب عزت بشه، آبروی خودشو حفظ بکنه. ولا کسی که پول داره ولی آبرو نداره به چه درد میخوره این پول. پولی خوبه که انسان باش آبروداری کنه. فرمود حاجت داری، میخوای به آدمها، به افراد مراجعه کنی برای رفع حاجتت. فرمود شرطش اینه به هر کسی مراجعه میکنی قبلش تفکر کن مراجعه به او موجب ذلت تو میشه، حق مراجعه نداری. اگه عزت تو مخدوش نمیشه برو پیشش، بگو من وام میخوام، ماشین میخوام، کار دارم، مشکل دارم، بیمار دارم. یعنی همه این کارها رو با روی کرده عزت سید الشهدا مطرح میکنه. و اون حالا شعر، بیت، حدیث، کلامه، ولی منصوب به سید الشهداست که فرمود الموت فی ازن خیرون من حیاتن فی زل. زندگی مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت. این اصل اول حیات طیبه است، درست؟ خود امام حسین هم اینجوری زندگی میکرد، عزیز بود. شهادتش باعث نشد او خار بشه. بدترین نوع کشتن در میان اولیا و انبیای الهی و انسان ها نصیب امام حسین شده. چند ساعت طول کشید تا امام حسین رو کشتن؟ 4 ساعت میگن طول کشید. قتل صبر بود. خیلی عجیب دردناکه. مثلا روزه عصر عاشورا واقعا اگر انسان حقیقتش رو درک بکنه قالب تهی میکنه، ولی تو این چند ساعتی که اینا صدها نفر گرد یک انسان جمع شدن و دارن اون رو میکشن، حالا به صورت های مختلف، یکی با نیزه، یکی با سنگ، یکی با شمشیر، ولی ذلتی از حسین ابن علی دیده نشد. که اون راوی میگه هر چقدر به شهادتش نزدیک میشد خوشگلتر میشد، سرورش بیشتر میشد، نورانیتش بیشتر میشد. کسی از او خفت ندید، التماس ندید، گریه ندید. امام حسین اهل گریه است، ولی در برابر دوست، نه در برابر دشمن. و علی اکبر وقتی که میخواد خداحافظی کنه گریه میکنه، با قاسم گریه میکنه، با حضرت عباس گریه میکنه، ولی در برابر دشمن کسی از او گریه نمیبینه. خلاصه امام حسین انسانه، عاطفه داره، عشق داره، احساس داره. چون گریه در برابر دوست باعث ذلت نمیشه، بلکه باعث محبت میشه، ولی گریه در برابر دشمن باعث ذلت میشه. حالا اگر من و شما از امام حسین سوال میکنیم، اگر ما بخوایم به این عزت حسینی دست پیدا کنیم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشیم؟ 2 شرط امام حسین داره برای رسیدن به عزت تو زندگی دنیا. یعنی از فردا من میخوام صاحب عزت حسینی باشم بیش از گذشته تو زندگیم. حالا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال، نمیدونم، میخوام با عزت زندگی کنم. چگونه زندگی کنم؟ از امام حسین سوال میکنیم. سید شهدا اولین شرط رسیدن به عزت رو به عنوان مدرس این دانشگاه، معلم این عرصه، اولین شرط رو ایمان میدانه. نگاه توحیدی به هستی، ایمان. ایمان، ایمان یعنی این که شما باور داشته باشی به این که یه اراده‌ای بر این جهان حاکمه به نام خدا، که این خدا همه جا هست، حضورش همیشگیست، دائمیست، لحظه‌ای فیض او قطع نمیشه. ایمان به چنین اراده‌ای، به چنین قدرتی. این آیات 190 به بعد سوره آل عمران و بزرگان ما تو سحرها میخوندن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آیت 190 به بعد سوره آل عمران که میگه یه منادی تو آسمان ها در جان ما فریاد میزد، انسان برای رسیدن به رهایی، به آزادی، به عزت به کمال باید مؤمن بشی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. چی میگه؟ ان آمنو به ربکم فآمنا. من لبیک گفتم به این دعا، به این دعوت آسمانی و دعوت فطری و ایمان آوردم. ایمان، این داستان ایمان همونیه که تو آیه 10 سوره فاطر به یک کلمه طیب تعریفش کرده، فرمود من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب. دیدید به لا اله الا الله چی میگن؟ میگن کلمه طیبه. میگن انسان اگر آخرین کلامش در دنیا لا اله الا الله باشه، مستقیم وارد بهشت میشه. بهش میگن لا اله الا الله، کلمه طیبه بهش میگن. الیه یسعد الکلم الطیب، صعود. به این دو تا مطلبه تو این آیه 10، یکی صعوده یکی ترفیعه. میگه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این صعود، این بالا رفتن، این عزیز شدن با کلمه طیبه است، با لا اله الا الله گفتنه. همونی که رسول ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله، چقدر این ذکر معنا داره. لا اله الا الله، هیچ معبودی جز خدا نیست، هیچ قانونگذاری جز خدا نیست، هیچ ربی جز خدا نیست، هیچ قدرتمندی جز خدا نیست، هیچ عزیزی جز خدا نیست. همه قدرت ها اونجا تجمیع شده. ان الله علی کل شیء قدیر. ولذا این شرط اول عزیز بودن تو زندگی اهل بیت اینجوری زندگی میکردن. سرتاسر زندگی وجود مقدس امامان ما موج میزنه از خداپرستی، خداجویی، خداخواهی، عشق به توحید، تبیین توحید. برزا تو زیارت جامعه کبیره شما میخوانید، زیارت جامعه کبیره وقتی که با اهل بیت، با امام حسین، با امام علی دارید سخن میگید، با این زیارت نامه میخوانید من اراد الله بدع بکم و من وحدهو قبل انکم و من قصدهو توجه بکم. و این نگاه توحیدی تو سراسر زندگی انسان باید حضور داشته باشه. یعنی تو لباس پوشیدن باید ببینیم خدا چی میگه، تو ازدواج خدا چی میگه، در نماز خدا چی میگه، در ارتباط با کفار خدا چی میگه، در اقتصاد، در صنعت، در فرهنگ، در دفاع، در خانواده، محور باید خدا باشه، حکم خدا باشه. الان بزرگترین چالشی که انقلاب اسلامی با دنیا داره همینه. انقلاب اسلامی یک پدیده ایست خدا محور. خدا محور. دیدید گاهی اوقات نقد میکنن میگن نباید ایدئولوژی وارد سیاست بشه، نباید یک حکومتی بر اساس ایدئولوژی برپا بشه. این حرف غربی هاست دیگه. میگن وقتی یک حکومتی بر اساس ایدئولوژی برپا شد دیگه مبارزه با این حکومت به سادگی امکان پذیر نیست. اینا بر اساس یک ایدئولوژی روابط خودشون رو تنظیم میکنن. اگه همه عالم جمع بشن یا دست از این خطوط قرمز خودشون بر نمیدارن. الان اون واقعیتی که وجود داره اینه. ما در دنیا آیا باید تحت امر خدا باشیم یا تحت امریکا، امر امریکا؟ یا تحت امر روس یا چین یا اروپا یا تحت امر مردم، تمام اینها شرکه. ما باید تحت امر خدا باشیم. این خدا چی میگه؟ نه اینکه مردم چی میپسندن. مردم ذوقا، سلیقه ها و افکار متنوع دارن. یک حکومت دینی نمیتونه بیاد با رأی مردم ارزش‌های الهی رو بپذیره یا نپذیره. یا آقا حجاب رو به رفراندوم بگذارید. حجاب رو، خب حجاب حکم خداست، حکم خدا رو به رفراندوم بگذاریم، بگیم مردم حجاب رو قبول دارید یا ندارید. حجاب رو قبول دارید یا ندارید. دیدم در این دارن شروع میکنن در آلمان یه مسجدی، گفتنش سخت اینا ولی خب باید گفت، در آلمان یه مسجدی هست برای مسلمونا، بی حجاب میره، با حجاب میره، عرق خور میره، هم جنس گرا میره، قاطی با هم دیگه نماز میخونن، مخلوط. این خواست مردم دیگه، ولی آیا خواست خدا هم همینه؟ خواست خدا اینه؟ یا همجنسگرایی در نگاه توحیدی حرام بیان، فاحشه مطلق بیهجابی حرام بیان، عرق خوری حرام بیان، ولی الان دارن تو دنیای امروز بر اساس تفکر مرجعه میخوان بگن عرق خوری با نماز خوندن قابل جمعه، بیهجابی با عزاداری با امام حسین قابل جمعه. آه قابل جمع نیست. من نمیگم بیهجاب بیاد یا نیاد، من از منظر قرآن دارم میگم. قرآن میگه نمیشه نؤمنو به بعض بشی نکفرو به بعض. برخی از ارزش‌های الهی رو قبول داشته باشی، برخیشو قبول نداشته باشی. نمیشه بگی من خدا رو قبول دارم ولی نماز، موقع نماز میشینم به قول معروف با خدا حرف میزنم، این حرکات و این وضو گرفتن و این رکعات رو قبول ندارم. خب این دین نیست، یه چیزی خودت درست کردی، نباید اسم اسلام پاش بذاریم. ما حرفی نداریم، انسان یه موجود صاحب اراده و اختیار و انتخاب، هر طوری خواستی خدا رو عبادت کن، ولی اسم اسلام حق نداری رو این اعمالت بگذاری. این اسلام نیست. اسلام یک مجموعه منسجم هماهنگ پیوسته با همه. ما حق ترک هیچ کدام از احکام اسلام رو نداریم. اون ایمانه اجازه نمیده. لا اله الا الله. ولذا فرمود اگر میخوای صعود کنی نگاه توحیدی به هستی داشته باش. این نگاه توحیدی به تو قدرت میده، به تو شخصیت میده، باعث رشد انسان میشه. همه جا خدا رو ببینه، همه جا خدا رو حاضر ببینه، همه جا خدا رو حاکم ببینه، همه جا خدا رو مدبر و تدبیر کننده عالم ببینه، در همه جا با حکم خدا حرکت کنه، سکوت کنه، حرف بزنه، فریاد بزنه. یک چنین نگاه توحیدی بعد در وجود یک انسان اهل بیتی حضور داشته باشه تا به اون عزت برسه. عزت راهش ایمان به خداست. ولذا قرآن میگه اونایی که بدون خدا با شهرت تو مردم میخوان به عزت برسن به اون عزت دست پیدا نمی کنن. خیلی ها مشهور هستن ولی عزیز بله نیستن. مشهورن، شما میشناسید چون، ولی محبوب نیست. حاج قاسم مشهور محبوب بود، هم مشهور بود هم محبوب بود، عزیز بود. عزیز بود. این اولین شرط. ما تو شبهایی که میاییم دو شب سه شب دیگه داریم، بعد ذخیره سازی کنیم برای طول یک سالمون. این نگاه توحیدیمون نباید دست بهش بخوره. خدا هم کتاب داره، سخن خدا رو یک عارف نمیتونه بگه، یک شاعر نمیتونه بگه، یه منبری، یه مداح نمیتونه حرف خدا رو بزنه. حرف خدا سند داره و اون قرآنه. نگو آقا هر امامه به سر یه چیزی میگه، هر مداحی یه چیزی میگه، هر شاعری. خب فدای تو بشم، تو اگر شاخص داشته باشی سخن این منبری، این طلبه، این آیت الله، این مداح، این شاعر رو ارجاع میدی به قرآن، اصلا این اهل بیت یاد ما داده. ببینید فدای شما بشم، امام صادق میفرماد کلام از ما شنیدی قبول نکن. الله اکبر. یه کلام از من امام صادق شنیدی قبول نکن، عرضه کن بر قرآن. اگه مطابق قرآن بود به پذیر، اگر نبود فضربوه علی الجدار، بزن به دیوار. قرار نیست ما اسلاممون از عمامه به سرها چه سیده چه شیخش بگیریم، قرار نیست اسلاممون از مداها بگیریم، قرار نیست اسلاممون از احادیث بگیریم، قرار نیست اسلاممون رو از شعرا بگیریم، قرار نیست اسلاممون رو از روانشناسا و جامعه شناسا بگیریم. اسلام منبعش قرآنه. قرآن تمام اینایی که گفتم قابل احترامن زمانی که سخنشون مطابق قرآن باشه. هر کسی با هر قیافه‌ای با هر شکلی سخن مخالف قرآن داشت، سخنشو بر اساس دستور اهل بیت فضربوه علی جدار، میزنیم به دیوار هر کی میخواد باشه. ازا اسلام ما قرآنیه، نه اسلام منبری، نه اسلام مداحی، نه اسلام عرفانی، نه اسلام ذوقی. این توهین به علما و منبری ها نیست، این توهین به مداحا نیست، این توهین به عرفا و شعرا نیست. همه ما برای ما قابل احترامن. اینو تو مکتب اهل بیت یاد گرفتیم. فرمود برای اینکه گیج نشید، شما اگر بخواید اسلامتون رو از منبر بگیرید، همین الان نگاه بکنید چقدر منبری ها، چقدر روحانیون حرفای مخالف هم دارن، حرفای مخالف هم دارن با قیافه‌های مختلف. خب انسان اگه بخواد اسلامش رو از منبری ها بگیره گیج میشه، میگه کی راست میگه. قرار نیست ما گیج باشیم، قرار ما تو صراط مستقیم محکم حرکت بکنیم. اگه قرار باشه ما اسلاممون رو از مداحان عزیز بگیریم گیج میشیم، چون تو مداها کلی اختلافه. ضمن احترام به همشون، عرفا همینطور، شعرا با سابقه ها. به همین دلیل خواهران من، برادران من، مراجعه به قرآن یک اصل سید و شهدا معلم حیات طیبه است. شب عاشورا که شب شهادت اوست، خیمه های امام حسین چه محفلی بود؟ محفل قرآن بود، قرآن بود، قرآن. به همین دلیل سنت خیلی خوبی شبای عاشورا هیئت انصار برگزار میکنه، 12 شب به بعد محفل قرآنی داره هیئت انصار. شالا فردا شب هم دارن بچه ها. قرآن، اصل قرآنه، مبنا قرآنه، معلمش اهل بیت، مفسرش اهل بیته. اینو پیامبر فرمود انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی. مسلمانی که با قرآن ارتباط نداره حقشه که گیج بشه، حقشه 4 کلیپ تو فضای مجازی ببینه سرش دود بکشه، حقشه بگه که من نمیدونم چه خبره، حقشه این سردرگمی، این تحیر، این گمراهی، این راه پیدا نکردن حق چنین مسلمانیه. تو این ترافیک حضور اندیشه ها تو اگر شاخص و معیار و محک نداشته باشی، خب متحیری، میزنی کنار، میایستی، فقط تماشاچی میشی، دیگه حرکت نمی کنی. این اصل اوله خواهران من، برادران من. قرآن، قرآن، قرآن. شما در طول رهبری مقام معظم رهبری حفظ الله امام خامنه ای مدظ الله عالی، با این وقت کم، با این مشغله فراوان، حضرت آقا برای محافل انس با قرآن گاهی اوقات 4 ساعت وقت میذاره میشینه. بیشترین وقت ایشون تو جلسات عمومی برای جلسات قرآنه، و خودشون هم یک فقیه قرآنی هن، یک عالم قرآنی هن. سیاستشون، تدبیرشون، فرهنگشون، همه سخنرانی های ایشون ترجمه آیات قرآنه. البته خب دشمنم برای قرآن خیلی زیاده، میبینید قرآن آتش میزنن به صورتهای مختلف، میخوان خلاصه بشر رو محروم کنن از این راه خوشبختی و سعادت.